اما بود ادامه بحث رجالی که در گذشته داشتیم. در جلسه امروز مطرح بشود و بلکه امروز به یک جمع‌بندی درباره توصیف چهارم از توصیفات عامه برسیم که بحث مربوط به این توصیف به اتمام برسد. در توصیف چهارم از توصیفات عامه درباره توصیف مشائخ و تلامذه جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی بحث میشون. در جلسات گذشته بعد از اشاره به بیوگرافی این دو بزرگوار عرض کردیم که در خصوص توصیف مشائخ و تلامذه این دو بزرگوار به نحو عام دو نظریه وجود دارد. نظریه اول تثبیت این توصیف عام بود و مستند این تثبیت این بود که نجاشی درباره هر دو شخص بزرگوار می‌فرماید روا عن الثقات و روا عن، این دو بزرگوار از اشخاص ثقه روایت می‌کنند و کسانی هم که از اونها روایت می‌کنند ثقه هستند و فرمودن این دلالت دارد بر این که کل من روا عن جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل ثقتون کما کان کل من روا عنه کان ثقتن، هر کسی رو که از او روایت کنن اون ثقه. بعد از ذکر قائلین به این نظریه تثبیتی و ادله این بزرگواران عرض کردیم این توصیف عام توسط بعضی از محققین مورد مناقشه قرار گرفته است. مناقشه اول مناقشه بود که محقق خوی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده بودند مبنی بر این که جمله روا عن الثقات و روا عن جمله نیست که دلالت بر حصر کند و افاده دهد که روا عن الثقات فقط و روا عن الثقات فقط، تا بتوانیم ما قاعده کلی را استخراج کنیم مبنی بر این که کل من روا عنه جعفر ابن بشیر و کل من روا جعفر ابن بشیر عنه کان ثقت. اشکال دوم این بود که برفرض ما از این عبارت استفاده کنیم که هر کسی را که این دو از او روایت می کنند ثقه هستند و این را بپذیریم، اما نمیتوانیم بپذیریم که هر کسی که از اینها روایت کند دو ثقه است. دلیلش این است که جلالت و عظمت این دو بزرگوار هرچه که باشد از ائمه اطهار که بالاتر نیست، در حالی که از ائمه اطهار هم افراد ضعیف روایت میکنند و هم از افراد قوی، جلالت و عظمتشون باعث نشد که از ائمه جز افراد قوی روایت نکنه. این هم اشکال دوم بود. اشکال سومی که مطرح شد که مطرح کردیم و بیان کردیم این بود که ما بعد از تحقیق و تفحص و تتبع در میابیم که هم جعفر ابن بشیر و هم محمد ابن اسماعیل از افراد ضعیف الحال معلوم دارن روایت میکنن، مثل روایت جعفر ابن بشیر از صالح ابن حکم نیدی، یا نه روایت عبدالله ابن محمد جعفی از جعفر ابن بشیر، اونم یه فرد ضعیف است. ما میبینیم هم از افراد ضعیف روایت کردن هم افراد ضعیف است مثل جعفر ابن بشیر روایت میکنن، و بر همین اساس ملاحظه میکنیم که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب در مواردی به مرسلات جعفر ابن بشیر اشکال میگیرد و میگه چون روایت جعفر ابن بشیر مرسل هست و معلوم نیست که از کی نقل کرده است، این از اعتبار ساقط است، در حالی که اگر این قاعده پذیرفته شده بود که جز از ثقه روایت نمی کند، مثل مرحوم شیخ باید دیگه به مرسل جعفر ابن بشیر گیر ندن. این سه تا مناقشه اساسی بود که ظاهرا همه اینها رو ما گفتیم. بعد آمدیم در نقد این مناقشات سخنان رو مطرح کردیم، حالا تا کجای بحث پیش رفت من الان خیلی در ذهنم نیست، سعی میکنیم که چون فاصله خیلی زیاد شده بله یک مرور دیگه ای داشته باشیم. عرض میکنیم که هر سه استدلالی که برای نقد این توصیق عام و رد این توصیق عام مطرح شده بود، هر سه استدلال قابل مناقشه است، امکان مناقشه دارد. اما مناقشه اما ردیه اول و نقد اول قابل مناقشه است، به این دلیل که بر اساس فرمایش محقق خویی و سید محقق سیستانی رضوان الله تعالی علیه و حفظه الله، باید در ما نحن فیه کلام نجاشی در خصوص این دو فرد حمل بر غلبه شد. معنای رباعن ثقات و رباعن، رباعن ثقات غالبا و رباعن ها غالبا بشود، به این معنا که احتمال روایت جعفر ابن بشیر و یا محمد ابن اسماعیل از غیر ثقه وجود دارد، کما اینکه احتمال روایت غیر ثقه از اینها هم موجود است. لکن حمل کلام نجاشی بر غلبه حملی بعید است، به دلیل اینکه در میان روات کسانی که غالبا از اشخاص ثقه روایت میکنند، کسانی که غالبا اشخاص ثقه از اونها روایت میکنند کم نیستند، و این سوال مطرح میشود که با این وجود چگونه و چرا نجاشی جمله رواعن الثقات و رواعن را در خصوص خودت این دو نفر از رواد نقل میکنه، در شأن فقط این دو نفر از رواد بیان میکنه؟ آیا ذکر این جمله در شأن خصوص این دو نفر حکایت از این ندارد که این وصف اختصاص به این دو دارد؟ علاوه بر این که اگر مراد نجاشی ذکر این جمله صورت قالبی بود، باید تعبیر زیباتر و رساتری رو بیان میکردن، کما این که تعبیری در خصوص سایر ربات که غالبا از صفات روایت میکنن به کار گرفته است. مثلا در خصوص جعفر ابن بشیر میفرمود قلما روا عن غیر ثقته. در خصوص محمد ابن اسماعیل میفرمود قلما روا عن غیر ثقته. کما این که ما میبینیم همین نجاشی در وصف علی ابن حسن ابن فضلان، علی ابن حسن ابن علی ابن فضلان که از جمله کسان است که غالبا از اشخاص ثقه روایت میکنند، اما روایت از غیر ثقه هم دارند، نجاشی میفرمد قلما روا عن ضعیف، کمتر میشود ابن فضلان از فرد ضعیف روایت کنند. و معنای سخنش این است که پس ابن فضلان از فرد ضعیف هم گاهن روایت می نماید، روایت می کند. ببینید سال واقعا بین و بینکم ما از محقق خویی رضوان الله تعالی علی از سید محقق سیستانی این سال رو می کنیم که مگر حصر فقط در مواردی که کلمه انما بهش اضافه بشود، گاه حصر از قرائن مختلف دیگه فهمیده می شود. در این شهر این همه آدم هستن، یه دفعه ما ببینیم مثلا حاکم این شهر یک مزیت فوق العاده ای رو در روز فلان نقل میکنه، در حالی که افراد دیگه ای که قابلیت انتصاب این مزیت به اونها داده بشود باز هم وجود دارن و دیده میشود. اما چطور شد که این وصف توسط مثلا این حاکم، توسط این والی، توسط این بزرگ به این شخص نسبت داده شد؟ آیا وجود روات متعددی که غالبا یرغون عن الثقه و روا الثقات عنهم، وجود متعدد راویان این چنینی از طرفی و از طرفی عدم ذکر چنین وصفی در خصوص اونها توسط نجاشی، حکایت از آن ندارد که از نگاه نجاشی تنها کسانی که این وصف درباره اونها قابل ابراز هست که رو ان روا ان سقه و روا ان هو، این بزرگ هستند. از اون طرف اگر بنای نجاشی این بود که بگه جعفر ابن بشیر غالبا از ثقه روایت میکنه، خب این نیاز به بیان غیر ظاهر داره اولا، ثانیا میتوانست یک عبارت رساتری رو در رابطه با ابن فضال مطرح کرد، اینجا هم میاره ابن فضالی که اتفاقا اون هم غالبا از روات ثقات روایت میکنه. اما در این حال نجاشی نگفت روان ثقات و روان، یا نگو روا عن الثقات، فرمو چی؟ قلما روا عن ضعیفه. خب درباره این هم فرمو قلما روا عن غیر ثقته. لذا این استدلال اولی که سید سیستانی رضوان الله حفظه الله و محمد خوی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن به نظر می آید خیلی استدلال قوی در معنوی نمیشه. و اما اون استدلال دومی که در نقد این توصیف عام مطرح شد، مبنی بر این که فرمودن این جمله نهایت چیزی را که دلالت کند آن است که دلالت می کند بر عدم روایت این اشخاص از غیر ثقه، چون روایت فرد از اشخاص ثقه در اختیار خودش است، ولی نمیتواند روایت کند، نمیتواند دلالت کند بر روایت افراد فقط ثقه از جعفر ابن بشیر. این ایراد دوم بود دیگه. اولا عرض میکنیم که روایت اشخاص ثقه از مثل جعفر ابن بشیر در کلام نجاشی دو احتمال داده می شود. احتمال اول این است که نجاشی می خواهد بفرماید عظمت، جلالت و منزلت مثل جعفر ابن بشیر به قدری بالاست که جز اشخاص ثقه از او روایت می کند. اگر این مقصود نجاشی باشد، ایرادی که مطرح شد کاملا وارده و کسی میگوید مگه جلالت و عظمت جعفر ابن بشیر از جلالت و عظمت عمید که بالادر نیست؟ لذا جلالت و منزلت عظمت دلیل بر این نمیشود که از این شخص افراد ضعیف روایت نکنند. و اما اگر مقصود نجاشی این باشد که جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی مشایخ و اساتید بسیار محبوب و معینی داشتند که تمام مشایخشون را به خصوص جعفر ابن بشیر در کتاب منتسب به ایشون به نام المشیخه ضبط کرده است و نجاشی اون کتاب را دیده است و بر اساس این که مشایخ جعفر ابن بشیر افراد محدودی بودند و از حیث ثقه بودن همه اونها معلوم و روشن بودن، آقای نجاشی در اینجا خبر میدهد از اینکه تمام مشایخ جعفر ابن بشیر که از او روایت کرده اند تماما ثقه میباشند. در این صورت دیگه اون ایراد وارد نیست و علی ظاهر همین احتمال دوم مقصود نجاشی می باشد، به خصوص که نقل شده است که کتاب مشیخه جعفر ابن بشیر که در اون کتاب اساتید خودش رو نقل کرده و بیان کرده در اختیار نجاشی. از این وقت دیگه مقایسه نمی کنیم، با همه معنی نداره مقایسه کردن. از همه اطهار افراد ضعیف هم روایت می کردن، اما افراد ضعیف مشایخ همه نبودن که، اما در اینجا نه، کسانی که از جعفر ابن بشیر روایت می کنن و یا بر جعفر ابن بشیر، بله از جعفر ابن بشیر دارن روایت می کنن، این هم مشایخ خدمت شما عرض بشه جعفر ابن بشیر بودن و اینا معلوم اونها بودن و محدود و نجاشی هم دستاتی به اونها پیدا کرده است. لذا بر این اساس این ایراد دوم هم به نظر میاد خیلی ایراد مستحکمی نباشه. ما دارمان در این که سانیه همونطوری که شما مطرح کردید، دلالت این جمله برای این که جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل جز از افراد ثقه روایت نمی کنند قابل انکار نیست. هرچند دلالت این جمله بر عدم روایت جز ثقات از این دو محل تردید باشند، به ملاحظاتی، این باعث نمی شود که دلالت قسمت اول کلامیشون بر این مطلب مردود شد، منتفی بشد. در نتیجه سهل بودن تمام اشخاص از تلامذه این دو بزرگوار را با استناد به کلام نجاشی شما پذیرفته اید و این می شود خودش یک توصیق عام، نه در خصوص مشایخ این دو، بلکه در خصوص تلامذه این دو بزرگوار. و اما ایراد سومی که به این توصیق عام گرفته شد این بود که جعفر ابن بشیر از بعضی از کسانی که ضعیف می باشند و ضعف آنها معلوم است روایت کرد و این دلیل بر آن است که اینها از افراد ضعیف هم روایت می کنند و قاعده رواعن الثقات با این روایت از اشخاص ضعیف نقض می شود. درست شد؟ عرض می کنیم ما در روایات جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل با دو حالت مواجه می شود. حالت اول اونجایی است که جعفر ابن بشیر از فردی روایت می کند که مجهول بود. در اینجا قاعده مستفاد از کلام نجاشی پیاده می شود و اون شخص مجهول الحال به توصیف عام ثقه بودن اون ثابت میشه. حالت دوم این است که جعفر ابن بشیر از فردی که معلوم الحال است و به دلیل خاصی ضعف آن و عدم توصیف آن روشن شده است روایت می‌کند. در این صورت در خصوص این فرد دو دلیل تعارض می‌کند. یک دلیل عبارت است از توصیف عامی که از فرمایش نجاشی استفاده می شود و بر اساس این دلیل این شخص موثق به توصیف عام است. دلیل دوم اون دلیل خاص است که در خصوص این فرد ضعف آن را چه کرده است؟ ثابت کرده. در چنین مواقعی این دو دلیل با هم تعارض میکنند و در خصوص این شخص نمیتوانیم توصیف و یا تضعیف آن را ثابت کنیم. نه این که تضعیف خاص این شخصی که جعفر ابن بشیر از او روایت می کند نقض اون قاعده کلی باشد، بلکه اون قاعده کلی به جای خود استوار است و ثقه بودن این شخص را به توصیق آن ثابت می کند. و اون دلیل دوم ضعف آن این شخص را به خصوص اثبات می کند و در مقام احتجاج و اثبات حجیت این روایت، این دو دلیل با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. نه این که اعداما دلیلیت دلیل دیگر رو به صورت کلی چه کنن؟ ثابت بکنن. لذا روایت اینها احیانا در یک مورد خاصی از یک شخص ضعیف حالی که توثیق ندارد و بلکه تضعیف شده است، دلیل بر انهدام اساس این توثیق ها نمی‌باشد. و اما این که فرمودن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مواردی از تهذیب مرسله جعفر ابن بشیر را از اعتبار ساقط کرده است به دلیل ارسال آن، و این میتواند دلالت کند بر این که اون چرا که نجاشی مطرح فرموده است مبنی بر این که جعفر ابن بشیر روا عن الثقات در نزد علما پایه و اساسی ندارد، عرض میکنیم اولا گوینده این توثیق عام و مبدع این توثیق عام شیخ طوسی نیست تا اعتراض کنیم که چگونه شیخ میگوید روا عن الثقات ولی به مرسل جعفر بن بشیر اعتنایی ندارد.
شیخ طوسی نبود که،
بلکه گوینده این توثیق عام نجاشی است. اگر در موردی سراغ داشتید که نجاشی به مرسل جعفر بن بشیر اعتبار نمیدهند، این ایراد چه بود؟ وارد بود. ثانیا عدم اعتناع شیخ طوسی به مرسل جعفر ابن بشیر در خصوص اون دو موردی که مطرح شد، دلیل بر ثابت شدن این توصیف آن در کلام نجاشی به صورت کلی نمیشه، به خاطر اینکه وقتی به کتاب تهذیب مراجعه میکنیم در یک مورد دیگر مشاهده خواهیم کرد که شیخ طوسی روایت مرسله ای رو از جعفر بن بشیر نقل میکنه و اون روایت را از اعتبار ساقط ندانسته، بلکه اون روایت چه میکنه؟ امان و اون روایت در جلد 10 تهذیب صفحه 315 حدیث 13 صفحه 315 حدیث 13 روایت مرسله ای را جعفر ابن بشیر نقل میکنه، مرسله در این حال سند برای کلام خودش کار میکنه. فیت هستن از مجموع اون چی که بیان کردیم، اگر ما باشیم و کلامی که نجاشی درباره خصوص جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل زعفرانی نقل میکنند که روا عن الثقات و روا عنهم. پی میبریم به این که مشایخ این دو بزرگوار و تلامذه این دو بزرگوار موثق به این توثیق عام میباشند، الا اینکه در موردی تضعیف فردی که اینها از او روایت کرده اند یا از او از اینها روایت می کنند به دلیل خاص ثابت بشه، که در اون صورت اون دلیل با دلیل توصیف آن تعارض می کنند. نمی توانیم قائل شویم به توصیف این شخص و نمی توانیم به تضعیف اون، هرچند در مقام استدلال و عموم استناد به این روایت دیگه مقداری مشکل پیدا خواهد کرد. یعنی روایت دیگه بله خب حالا اگه اون باز مدهو اینهاش هست در بعضی موارد بعض نقل کردن بعض رو نگفتن اونها رو مدهو بود ندرسته، ولی خب در این حال روایت رو که بیارم ما نمیتونیم خیلی تکه بهش بکنیم. بنابراین این توثیق چهارم از نزدیک ما توثیق مناسبی است، توثیق عام و خوبی است و قابلیت نقل را تا بدون
در واقع تعریف نجاشی از این دو بزرگ
اطمینان میاره برای ما
در مقابل تعریف شیخ طوسی.
نه شیخ طوسی تعریف نکرده، شیخ طوسی باید در دو مورد مرسله روایت مرسله یک جعفر بن بشیر رو از اعتبار ثابت میکنه، درسته؟ خب نه ما که به توثیق شیخ کار نداریم، شیخ نه ایمان شیخ در الفهرست مثلا چنین حرفی رو بگه، اگر شیخ در الفهرستش مثلا بگه رواهن استقام و رواهن بعد میان مرسلش چیکار میکرد؟ اعتنا نمیکرد، خب یه اشکال وارد بود، اما یه حرف نجاشی گفته، ما تکیه بود به کلام نجاشیه مداون بر این که همین شیخ طوسی میبینیم در یک مورد باید با مرسل جعفر ابن بشیر چیکار بکنه؟ حالا ممکن در دوتای اول توجه نداشته، در اونجا توجه کرده که نمیدونه. خب اینم که از این ما امروز دیگه گفتیم این بحث رو چون جمع کنیم بحث خب مناسبی هم بله حالا فعلا ببینیم چطور میشه امید خدا. اما من یه روایتی رو در بحث اصول خوندم، اینجا هم جا دارد که این روایت رو که از امام قاسم علیه السلام روایت نقل شده است دوباره بخونم. حالا اگر روایت این است که اونطور که الان در ذهنم هست که بعد امام قاسم علیه السلام فرمودن که روایت اینطوره که حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابوالحسن المازی علیه السلام امام قاسم قال لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز محاسبه اعمال خودش کنه. من در بحث اصول هم عرض کردم کاش اگر روزانه محاسبه اعمال نمی‌کنیم هفته‌ای می‌کرد، کاش اگر هفته‌ای محاسبه نمی‌کنیم ماهانه، کاش اگر ماهانه محاسبه اعمال خیر و شر خودمون رو نمی‌کنیم سالانه نتونیم. عمر گذشت، سالها گذشت، تمام شد، ننشستیم یک سالمون رو محاسبه کنیم که در طول این سال چقدر عمل خیر انجام داده ایم، چقدر عمل شر. ماها می‌گذرد، هفته‌ها می‌گذرد، نمیشه محاسبه کنیم در طول این هفته در طول این ماه به وظیفه‌مون عمل کردیم به وظیفه‌مون عمل نکردیم، چه کارهای خیر انجام دادیم چه کارهای شر. فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا خیلی قشنگ، ف فإن عمل حسنًا استزاد الله. اگر فرد محاسبه‌گر نفس خودش باشه آخر شب قبل از اینکه بخواد بخوابه خب برای بررسی میکنه دیگه در این روز چهارشنبه چه کارهای خوبی و خیر انجام دادن چه کارهای بد. وقتی کارهای خیرش رو می‌نویسه روی کاغذ می‌بینه خیلی ناچیز چیزی انجام داده ما این روز خیلی کارا می‌تونستم انجام بدم. 24 ساعت 12 ساعتش اینطوری در اختیار ما بود، در 12 ساعت حداقل کار من و شما یه طلبه که آموختن است میتوانستیم 12 تا دیگه مطلب یاد بگیریم. اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم که در همین موضوع آموختن یک مطلب یا دو مطلب یاد گرفتیم میتونستیم بیشتر یاد بگیریم. یا نه عبادتی که کردیم همون نماز یومیه من اون هم در نماز یومیه من دقایقی رو که محسوب میکنه بسیار دقایق کوتاه، اون هم در حالی که جز خدا در اون نماز همه چیز به ذهنمون میاد بود. از نمازمون فهمیدیم بود الله اکبر و السلام علیکم و رحمت الله. اینو که اگه میشینیم محاسبه میکنیم عملان خیلی ضعیف و یا کمیت نداره یا کیفیت نداره یا هم کمیت نداره و هم کیفیت نداره. گاه میبینیم 10 تا عمل انجام دادیم اما 10 تا عمل رو وقتی که نوبت به نمره دهی از جهت میزان اخلاص میرسه خود ما رو که قاضی قرار بده ببینیم بابا اون کار رو که انجام دادن داره فران. این هم برای این موضوع بود که باز به نفع خود دنیای ما بود، اون یکی دیگه هم باز به خاطر همین کار دیگه هم بود. بعد عملهای با اخلاص ما میبینیم خیلی کمه. بعد میگه فإن عمل حسنًا استزاد الله، عمل حسن قلیل انجام داده نتیجه این میشه که آخر شب قبل از اینکه میخواد بخوابه از خدا طلب میکنه خدا یا ان عملی ضعیف بود فقاعد بود، عمل من ضعیف بود کم بود اما دست خودته نمورده یه دست شماست، من امروز متوجه قلن عملم از حیث کم و کیفی شدم اما شما میتونید هم اگر از نظر کمی نه از نظر کیفی دیگه میتونی چایش کنی باران ببرید. از خدا میخوام که استزادم، میخوام که از خدا که زیادترش کنیم. و این حالا عرض کردم در بحث اصولم یکی از معانی استزاده شاید در اینجا این باشه که وقتی من متوجه قلت عملم در امروز بشم از خدا بخواهم که توفیق بیشتر عمل رو در روز بعد اگر زنده بودن به من بده. و این عمل سیئه اما اگر کارهای بدی کرده بوده بود حسنش اینه وقت محاسبه بکنه متوجه چه عملهای بدی انجام داده استغفر الله منه و تاب الیه خدا طلب و بخشش خدای ما غلط امروز کردیم اما دست توست میتونی محوش کنی استغفار میکنی که حداقل اگر خوابیدیم و دیگه بیدار نشدیم با استغفار از این گناه مرده باشیم، در حالی مرده باشیم که این گناه را پاکش کرده ایم و خداوند متعال از دنبال با هم هست حقش بید در خانه به استغفار الله هر ربی برد بوده خدا دنبال با هم هست به هر اندک توجه نفسش رو چکار کنه ببخشه. لذا در کفارات میبینیم که کفاره برای گناه ما معین میکنه، میگه آقا هم باید آزاد کنیم، 60 مسکینان باید اطعام بکنیم، بعد میگه آقا نمیتونه، میگه نمیتونی اشکال نداره 3 روز روزه بگیر، نمیتونی 18 نفر مثلا آقا فقیر رو اطعام، میگه بابا نمیدونم، میگه نمیتونی، میگه خب نمیتونم، های امیتون میان میان تا اینکه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه میتونه بگی در قبال گناهی که تو انجام دادی من بگی استغفر الله خدایا من ازت میخوام که گناهمو ببخش با همین من کفاره ای رو که باید 60 تا اطعام 60 مسکینا میشد 60 روز روزه میگیره با این استغفر الله ربی و اتوب الیه تو چیکار کنم پاکش کنم. حسنش اینه که اگر محاسبه کنید آخر شب اومد میگیم خدایا این گناه امروز ما درو گناه امروز ما یه قیبت توجیه هم کردیم گفت درو هم از لحظه بعد فکر کردیم دیدیم ای آقا خودمون داره که گروه میزنیم خوب مسئله درو هم از لحظه اینه که جان مسلمان با اون درو نجات پیدا کنیم اما ما برای نفع شخصی اون دروغ و سردی درستش کرد. غیبت کردیم، حسادت کردیم، رفیق رو منو دیدیم اصلا نخواستیم ببینیمش، حالا ریشه شو بزنیم. اینا همه گناهای تهمت زدیم، تهمت رو شنیدیم، غیبت کردن ما استماع کردیم، اینا همه گناه. پرخاشگری کردیم، خدا نکرده حرف بدی زدیم، همه اینا. از همه اینا گذشته من وظیفه‌ام بود درس بخونم، هنوز کوتاهی کردم، به اندک بهانه درس نرفتم، به اندک بهانه کتاب رو باز نکردم نگاه کنم. اینا همه جواز به خودمون، به اعمال خودمون رو آینده خودمون. اینه که طبق این حدیث باید سعی کنیم محاسبه. ببینید محاسبه روزانه اگر بشه خیلی خوب، این آخر شب آدم قبل از خواب بشینه ببینید این چیکاره قشنگ انجام داده. مثلا آقا من محاسبه میکنم، بعد این روز من موفق شدم 5 تا برگه ایره برای یک فلان کتاب بنویسم، امروز موفق شدم در سر درس 3 تا ورقه بنویسم که روایت دارد که هر ورقه ای از این ورقه ها حائل به شق و جهنمش اگر اخلاص باشه، اگر اخلاص باشه. امروز موفق شدم 1000 تا صلوات بفرستم، امروز موفق شدم 100 تا سبحان سبحان الله بگم. ولی از اون طرفش امروز موفق نشدم صلوات بفرستم، به جای چی گفتم؟ به جای شنو تو چرت و پرت گفتم. راه میرم بعد از این اشخاص هستن شما اگر دقیق بشید در بین خیابون راه میرن داره حرف میزنه با خودش، هیچ نمیگه چه فکر داره. اینجا کنار حوض فیضیه نشستن حرف کردن به رسول سلام، بعد میگه ها حرف میزنن حرف میزنن، شما یه ذره که بگذارید اونجا حرفای این ها ضرب بشه، بعد از یک ساعت حرفی که با هم دیگه میزنن بعد خودشون گوشون خودشون گوشون چی گفتن چه حرف زدن خیالت. ان شاء الله خدا توفیق بده بتونیم ان شاء الله از فرصت هم استفاده کنیم. از امام خاطر